بله محمد. با نام و یاد خدا، کرسی علمی ترویجی روششناسی تولید فلسفه های مضاف را با ارائه حضرت آقای واسطی و نقد حضرات اساتید جناب غفاری و جناب علی تبار شروع میکنیم و با توجه به اینکه این بحث بسیار مهم هست در ارتباط تولید علوم انسانی اسلامی، امیدوار هستیم که جلسه بتونه پر خیر و برکت بریم و باشه. در خدمت حضرت های واسطی به مدت نیم ساعت هستیم که افاضه به فرمان تا بعد در خدمت اساتید محترم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. إلهي انتقني بالهدى وألهمني التقوى. عرض سلام أدب واحترام خدمت أساتذة
میکروفونتون قطع شد آقای واسطی.
عرض سلام ادب و احترام خدمت اساتید و سروران عزیز و عرض تشکر فراوان از حاجی غفاری و حاجی علی تبار که زحمت نقادی را متحمل شدن و امیدوارم که از فرمایشاتشون بتوانم این نوشته رو و این معنا را اصلاح و تکمیل کنم. گفتگو در مورد روششناسی تولید فلسفه های مضاف هست. مسئله بحث این استش که فلسفه مضاف چیست، چرا و چگونه. در تعریف فلسفه مضاف صاحب نظران مختلف تعاریفی رو بیان کردن. فایل این عریضه رو که یک مقاله علمی پژوهشی هست و در مشیه قبسات منتشر شد در همین اتاق گفتگو بارگذاری کردم. عزیزی که مایل باشن میتونن اون رو دانلود کنن. اونجا تعاریفی از صاحب نظران ذکر شده، به خاطر ضیق وقت به اونا نمی پردازم، بلکه فرضیه این قلم حقیر رو بیان می کنم. فرضیه حقیر در تعریف فلسفه مضاف این هست که فلسفه مضاف مجموعه تحلیل های عقلانی وجود شناسانه در مورد چیستی، چرایی و چگونگی پدید است، اعم از علوم و امور. این که گفته شده تحلیل های عقلانی وجود شناسانه، اشاره است به جنس این بحث ها که جنس فلسفی است. مباحث فلسفی تحلیل های وجود شناسانه است. تحلیل های وجود شناسانه یعنی همان چیزی که به چیستی، چرایی و چگونگی عام در یه پدیده میپردازه. و تحلیل ها عقلانی هم هست که جنس مباحث فلسفی بر اساس تحلیل های عقلانی شکل میگیره، تحلیل های استقرایی نیست یا تحلیل های نقلی نیست. این که اعم از علوم و امور هست برای اینکه این موارد رو به عنوان مثال در بر بگیره. فلسفه ریاضیات، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، اینا علوم هستند. این علوم، ریاضیات، فقه، عرفان، کلام، فیزیک، هنر، اینها چه هستند؟ این علوم چرا شکل گرفتند و چگونه شکل گرفتند؟ این سوال ها زیر شاخه هایی داره که محورهای اصلی فلسفه مضاف هستند. در دنبال زیرشاخه‌های سوالات رو عرض خواهم کرد. فلسفه مضاف به امور یا پدیده ها هم مثل فلسفه ذهن، فلسفه زبان، فلسفه دین، اینها مواردی که به صورت یک پدیده مشخص هستند و میخواهیم چیستی، چرایی و چگونگی اونها رو بررسی بکنیم. این تعریف فرض این قلم در مورد فلسفه مضاف. بر این اساس فلسفه مضاف در ذیل فلسفه عام قرار داره و مقصود از فلسفه عام یا فلسفه مطلق هم اون علمی است که به بررسی عوارض وجود و ماهو وجود میپردازه، یعنی قوانین عامی که بر همه موجودات حاکمند. در فلسفه های مضاف اینا میاد تطبیق میشه بر یه علم یا بر یه پدیده. در موضوع فلسفه های مضاف بر اساس این تعریف میشه گفت که لوازم معرفتی این قوانین عام وجودی هستند. مقصود از لوازم معرفتی یعنی دلالت های التزامی، لوازم ذاتی و همینطور عوارض که به سمت قوانین پیدایش پدیده ها، آثار اونها و تغییرات اونها متصل میشن. یک مثالی رو در ابتدای عرایض میخوام عرض کنم که قدری ملموس باشه. ما در دانش مثلا روانشناسی به چیستی روح و روان، چیستی ذهن، چیستی آگاهی و اراده و مراتب اونها میپردازیم، اما اینها با رویکردهای فلسفی در روانشناسی موجود بحث نمیشن، بلکه در روانشناسی موجود از دانش فلسفه این موارد چیستی ها اخذ میشه، از علم النفس فلسفی در هر مکتب روانشناسی بر اساس پیشفرض‌های فلسفی خودش میاد با قواعد حرکت و تغییر عام در فلسفه ترکیب میشه و به سمت اینکه روح و روان چگونه از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب میتواند حرکت کند که غایت و کارکرد دانشی مثل دانش روانشناسی است. این بحثای چگونه از نامطلوب به مطلوب حرکت کند، چگونه دردها درمان شود، ناهنجارها به هنجار تبدیل بشه، رشد حاصل بشه، که قواعد تغییر در آگاهی یعنی شناخت یا در احساس یا در اراده که منجر به تغییرات رفتاری میشن، این بحث‌های قواعد تغییر عیناً در فلسفه مطلق بحث نمیشن. در روانشناسی هم مصادیقش مورد بحثه. مثلا گفته میشه برای تغییر در رفتار باید تغییر در شناخت ایجاد بشه، برای تغییر پایدار در شناخت باید اثر اون شناخت در عمل به لمس فرد برسه. بعد میان به تکنیک ها و چگونگی این که این فرد رو در موقعیت لمس نتیجه قرار بدیم پرداخته میشه و عملکردهای روان درمانگری تعریف میشه. حالا اگه ما جلوی هر کدوم از این جمله ها یه دونه چیست و چرا بذاریم، این که شناخت چیست؟ چرا؟ این که شناخت در احساس تأثیر دارد؟ چرا؟ این که شناخت و احساس منجر به رفتار می شود، اینا چرا؟ رفتار چیه؟ احساس چیه؟ ترکیب اینا چیه؟ بخوایم به اینا پاسخ بدیم و پاسخمون هم آزمون و خطایی و مبتنی بر مشاهدات تجربی و غیره نباشه، بخوایم تحلیل های وجود شناسانه در اینجا به کار ببریم، اینجاست که دانشی با عنوان فلسفه روانشناسی شکل می گیره. این دانش فلسفه روانشناسی با این خصوصیت که عرض شد در حقیقت فلسفه مضاف به یک سری پدیده است، یعنی ترکیبی میشه از چیستی ذهن، چیستی اراده، چیستی احساس، مکانیزم ترکیب اینا با هم دیگه. اگر روانشناسی مورد دانش تلقی بشه، فلسفه روانشناسی، اون وقت ببین که اصلا روانشناسی چه هست و چرا دانش روانشناسی لازم داریم و چگونه این دانش شکل گرفته. در موضوع فلسفه های مضاف با این توضیحی که اجمالاً عرض شد، ما دلالت های التزامی و لوازم مفاهیمی را که در اون دانش یا در اون پدیده هست پیگیری میکنیم، به طوری که منجر بشود، این تیکه مهمش اینجاست، منجر بشود به پیدایش اثر و نتیجه. به تعبیر دیگه ما یه قوانین عام فلسفی داریم، یک تکنیک های اجرایی و عملیاتی، آثار میدانی، فاصله و اون پل ارتباطی این دوتا با هم دیگه موضوع فلسفه های مضاف به امور هست که کار اصلی فلسفه های مضاف هم در بحث علوم انسانی اسلامی اینجاست. فلسفه مضاف به علوم یه قدری دید تعریفی تفسیری داره، فلسفه مضاف به امور دیدهای تولید نظریه های راهنما و فرا نظریه ها رو داره. این کلید واژه نظریه های راهنما بسیار مهمه. نظریه های راهنما برای رسیدن به بالخصوص فضای علوم انسانی، اینها مولد فلسفه های مضاف هستند. نظریه های راهنما در فضای عام وجود شناسانه مولد دانش فلسفه هستند، از دانش فلسفه تولید شدن، مولدن و وقتی که قرار بشود به یک رشته از رشته های علمی منتهی بشه دانش فلسفه که مادر علوم است، اون حلقه ارتباطی این فلسفه های مضافن که نظریه های راهنمای مربوط به اون دانش رو تولید میکنند. مثال روانشناسی که عرض شد، اون جایی که میاد یه نظریه واسطی را مطرح میکنه، این فرا این نظریه است. مثالی که ذکر شد، تبعیت اراده از نیازها. اگه قرار است روانشناسی بپردازد به تغییر از نامطلوب به مطلوب، و اگر روانشناسی به ذهن و احساس و اراده و رفتار میپردازد، ترکیب این رو با هم دیگه، در این صورت برای اینکه هر تغییری ایجاد بشود بر اساس مبانی فلسفی، بر اساس بحث علم و نفس، بر اساس پشت صحنه‌اش که بحث قوه و فعل است، بر اساس بحث حرکت و مقومات حرکت و حرکت در نفس، بایستی که یک قوه‌ای که مجموعه نیازها هست در نظر گرفته بشه، شناسایی بشه، این قوه به فعلیت بخواد تبدیل بشه، یعنی حرکت و تغییر صورت بگیره. این حرکت و تغییر مقومات ششگانه‌ای داره به صورت عام، فرمول عام تغییر. این رو بخوایم در اراده پیاده سازیش کنیم، میشه یک نظریه فلسفی برای تغییر در اراده. این که این نظریه فلسفی تبعیت اراده از نیازها بخواهد منجر بشود به تکنیک های روانشناسانه، اون وقت تعیین مصادیق نیازها و اینکه هر نیازی چگونه اراده را برمی انگیزد، تشکیل یا تضعیفش، بحثای انگیزش که در فضای روانشناسی مطرح میشه، همین جاها فعال میشه، مدل نیازها به دست میاد. اینا رو عرض کردم به این جهت که در این عریضه صحبت بحث هویت شناسی فلسفه مضاف صرفا نیست. صحبت سر این است که ما چگونه فلسفه های مضاف را برای شکل‌دهی به علوم انسانی استفاده کنیم و از دانش فلسفه اسلامی چگونه برای شکل‌دهی به علوم انسانی اسلامی بتونیم استفاده بکنیم. این حلقه وصل موضوع فلسفه‌های مضاف خواهد بود که تولید کننده نظریه‌های راهنما هستند. در مورد این که اصلا چیزی تحت عنوان فلسفه مضاف صحیح هست یا نه، منتقدینی داره. دیدگاه برخی منتقدین در این مقاله ذکر شده، پاسخی هم بهش داده شده، به خود مقاله ارجاع میدم. پیش‌فرضمون در این بحث الان این استش که این امکان را به اون اصل موضوعی در نظر گرفتیم، میخواییم روش دستیابی به فلسفه‌های مضاف رو بررسی کنیم. در قسمت آخر عرضم در این محور چیستی فلسفه‌های مضاف، یک مقایسه رو با بحث رؤوس ثمانیه در فلسفه‌های مضاف به علوم عرض میکنم که در فلسفه‌های مضاف به امور هم جاری است. ما در رؤوس ثمانیه‌مون بحث سمت العلم با سین به عنوان عنوان علم، هویت اون علم رو داریم. بحث غرض علم، منفعت علم، مؤلف اون علم، بن ای علم هو که سنخ علم است، فی ای مرتبت هو که جایگاه اون علم در بین دانش هاست، و القسمه که ساختار اون علمه، و انهای تعلیمیه که روش آموزشه. این 8 مورد رؤوس ثمانیه هستن که در علم منطق توسط منطقداران مسلمان بیان شده، انتهای حاشیه ملا عبدالله اینها تصریح شده. اگر بخوایم معادل سازی بکنیم و یه مقایسه بکنیم، محورهای مطرح در فلسفه های مضاف که به بررسی چیستی، چرایی و چگونگی تحقق یه دانش میپردازن در قسمت فلسفه مضاف به علوم، معادل سازی ها این میشه که اون محور سمح یا عنوان العلم که هویت علمه، معادلش میشه شناسایی ماهیت دانش مورد نظر و معناشناسی مفاهیم کلیدیش، مبادی تصوری برای اینکه اون عنوان العلم که تمایز مفهومی میخواد ایجاد کنه لازم. تو محور غرض که هدف علم است، تو رؤوس ثمانیه معادل سازیش در فلسفه های مضاف، بحث امکان شناسی تحقق اون دانش و غایت و کارکردها، پیامدهای فردی و اجتماعی اون دانش است. ما اگر بخواهیم هدف علمی رو به دست بیاریم توی فلسفه های مضاف، طبق تحلیل های فلسفی ابتدا امکان تحقق چنین چیزی بررسی میشه، بعد اینکه اگر ممکن است چه آثاری خواهد داشت. بحث غرض و منفعت، غرض هدف علم و منفعت کارکردهای اون هست. محور مؤلف یا سرچشمه های اون علم، کلمه سرچشمه ها مهم هست چون صرفا بحث مؤلف بحث شخص نیست، بلکه تمام منابع دانشی به واسطه اون منابع این دانش شکل گرفته در این ملاک قرار میگیرن. معادل سازیش توی رو فلسفه‌های مضاف میشه شخصیت شناسی و منبع شناسی اون دانش، و بعدم مجموعه شخصیت ها و منابعی که بیشترین تأثیر رو توی پیدایش و گسترش این دانش داشتن. توی محور پنجم رؤوس ثمانیه که سنخ علم است، من ای علم هو، در معادل سازیش مبادی تصدیقی، بحث روش شناسی، ملاک های اعتبار سنجی و رویکرد های اون دانش قابل تطبیق هست. ما سنخ علم رو که بخوایم بشناسیم، در تعبیر رؤوس ثمانیه تو منطق این هست: لیطلب فیهم ما یلیق به. این تعلیل تمام مبادی تصدیقی، روشی، ملاک ها و رویکردها را در بر میگیره. ما اگه بخوایم فلسفه مضاف به علوم را فعال کنیم، باید تمام این موارد را در مورد اون دانش ارائه بده. در محور ششم که فی ای مرتبه تنهوه، لیقدم علی ما یجب و یؤخر عما یجب، که به تصریح رتبه دانش را در بین دانش‌های دیگه بیان می‌کنه، در معادل سازیش در فلسفه‌های مضاف محور نسبت و مناسبات اون دانش با علوم و رشته‌های همگن و مرتبط با اون هست و همینطور بررسی تطبیقی گرایش‌های مختلف در اون، یعنی هم در دید بیرونی از اون علم هم در دید درونی اون علم. جایگاه این بحثی که میخواییم، دانشی که میخواییم روش گفته بکنیم، این شکلی باید آشکار بشه. تو محور قسمت لیطلب فی کل باب ما یلیق به، که بحث ساختار علم است، معادل سازیش میشه حدسه قلم رو و ابواب اون دانش. در انهای تعلیمی که روش آموزش هست، توی آنچه که در فلسفه های مضاف ذکر میشه، یک عنوان مستقل قابل تطبیقی یافت نشد، ممکن است پیشنهادهای سروران بفرمایند که بجاش قرار میده. یه چیزی هم که در محورهای فلسفه مضاف در این مواردی که در صحنه میدان علوم گفتگو میشه و از اون طرف معادلی رو توی رؤوس ثمانیه شاید به صراحت براش نداشته باشیم، بحثای آسیب شناسی ها و بایسته های اون دانش، وضعیت فعلی و آینده ای اون دانش است که اینو تو فلسفه های مضاف به علوم باید بررسی بشه. این یه تصویری از فلسفه های مضاف به علوم. در فلسفه های مضاف به امور و پدیده ها که باز اونجا این ملاک ها درش جاری هست، اما به طور خاص ما برای اینکه بتوانیم چیستی، چرایی و چگونگی پدیده ها رو به دست بیاریم، بعدم در یه نظام فکری که انسجام داشته باشه بتونیم ارائه کنیم که مثلا روان چیست، جامعه چیست، هنر چیست، ذهن چیست، فیزیک چیست، اینا رو بخوایم انجام بدیم نیاز به سری ابزارهای تحلیل داریم. ابزارهای تحلیلمون ابزارهای تحلیل وجودشناسانن، چون جنس بحثا بحثای فلسفی است. ابزارهای تحلیل وجودشناسانه در فلسفه، در تحلیل پدیده ها یا به تعبیر علامه طباطبایی در تقشیر، یعنی پوست کندن پدیده لایه به لایه، حیثیاتش و ابعادش، لایه‌هاش، مراتبش، روابطش، اینها رو بایستی که به دست بیاریم. ابزارهای فلسفی برای این تحلیل، سه تا ابزار به نظر میاد که ابزارهای اصلی هم. به تعبیر دیگه حداقل این سه مورد لازم است، حداقل‌های قطعی رو برای ما حاصل می‌کند. ابزار تحلیل به علل اربع، ابزار تحلیل به مقولاتش، ابزار تحلیل به مقدمات سته حرکت. یک دفع دخل اینجا ضروری است و اون این که این ابزارها در فلسفه ابزارهای تحلیل ماهوی، یعنی تحلیل ماهیت‌ها تلقی میشن و در برخی از پدیده‌ها ما ماهیت حقیقی نداریم بلکه مفاهیم اعتباری هن. مثلا ما بخوایم در مورد جامعه صحبت کنیم، جامعه رو یک وحدت اعتباری براش قائل هن. این ابزارهای تحلیل فلسفی هم در تحلیل های ماهوی و هم در تحلیل مفهومی به کار میرن. علت و حد وسط توسعه این منات برای به کار رفتن ابزارها این عبارته که مفاهیم ما در اعتباریات در این فضا اعتباریات دارای منشأ انتزاع حقیقی هستند، لذا بر اساس منشأ انتزاعشون این ابزارهای تحلیل درشون به کار میره. این ابزارهای تحلیلی حتی در اعتبارات شرعی، در اعتباری ترین اعتباریات مثل عبادات که اعتبار به ید شارع است، و یقلب و کیف یشاء، در اونجا هم میبینیم که در تمام احکام فقهی مربوط به مثل نماز هم علل اربع هم مقولاتش هم مقدمات حرکت به کار میره که نمونهاش رو در تفصیل این بحث به اجمال عرض خواهم کرد. مقصود از علل اربع، سوال از عامل پدید آورنده علت فاعلی، سوال از جنس اون پدید علت مادیش، سوال از شکل صورت و قالبش علت سوریش، سوال از هدف تحققش علت غایش. چه چیزی، چه کسی علت فاعلی، چه چیزی را علت مادی، از چه شکلی به چه شکلی علت سوری تغییر می‌دهد تا چه هدفی حاصل شود. این هم در ماهیات، هم در مفاهیم، هم در اعتباریات عقلائیه که منشأ اعتبار حقیقی دارند، اعتبارات محضی نیستن، جاریه. ابزار دوم مقولات عشرن که ابعاد دهگانه پدیده ها هستند. اگه مقولات عشر رو بخواهیم ترجمه روان کنیم میشه ابعاد پدیده ها، حیث و خصوصیت پدیده، کم و کیف و زمان و مکان و وضع که اجزای درونی است، اضافه که روابط بیرونی است، نحوه اثرگذاری مقوله فعل، نحوه اثرپذیری مقوله انفعال، موقعیت و نسبت اون با دیگر موقعیتش است با دیگر موجودات، موضوعات مقوله جدی یا ملک، زمینه تحقق شرایطش و موانعش، اینا ابعاد مختلف یک پدیدن که باز حداقل قطعی این است که این ابعاد بایستی تا این تکلیف بشوند در بررسی پدیده. شما میبینید در مثل اعتباری تری اعتباریات مثل نماز، در تحققش هم کمیتش، تعداد رکعاتش، سجدهش، رکوعش، میزان قرائتش، هم در کیفش، چگونگی های انجام اینها، هم در اینکه در چه زمانی باید تحقق پیدا کنه، در چه مکانی، اجزایش چه هستن، با دیگر موضوعات و مسائل چه رابطه ای داره، چه موضوعات و مسائل ماهوی، چه اعتباری رابطش با موضوع، با فاعلش چه هست، اثرگذاریاش کجاست، چه در ذهن، چه در قلب و روح، چه در ملکوت، نحوی اثرپذیریاش که خیلی از این اثرپذیری مثلا بحث خلل جزء اثرپذیری ها تلقی میشه، جایی که آسیب داره از اون صحتش میفته، اثر خودش رو نخواهد داشت. این مقولاتش. ابزار سوم مقومات سته حرکت هن که در بحث قوم و فعل در فلسفه بحث گفتگو میشن، یعنی عوامل ششگانی که تغییر رو ایجاد میکنن، به بحث محرک، متحرک، بدء الحرکت، نقطه شروع حرکت، اون غایت حرکت، نقطه پایان حرکت، جهت حرکت، مراحل حرکت، سرعت حرکت، تمام اینها مواردی هستند که توی فلسفه تحت عنوان مقدمات حرکت مطرحه. ما همه اینا رو برای اینکه بتوانیم یه پدیده رو بررسی کنیم بایستی که تحلیل کنیم. اینا رو با هم ترکیب که بکنیم یک فرمولی به دست میاد. اون فرمول این شکلیه: چه چیزی را از چه نقطه شروعی در طی چه مراحلی با چه کمیتی، با چه کیفیتی، در چه زمانی، در چه مکانی، با چه اجزایی، در ارتباط با چه چیزهایی تغییر می‌دهد و برای رسیدن به چه نقطه‌ای هدف‌گذاری کرده است. در یه تعبیر دیگه، حرکت در چه ماده‌ای، از چه نقطه شروعی به چه نقطه پایانی، با عبور از چه مراحلی، با چه کم و کیف و زمان و مکان و وضع و جهتی، توسط چه فاعلی و چه علت مبدیعی، با چه حد اکثر قابلیتی، با چه مرکز ثقلی، به چه علت غایی، با چه موالی، با چه شرایطی، اینا این ترکیب این ابزارهای سگانه تحلیل فلسفی هستند که فرمول تحلیل رو به ما میدن. و ما برای هر گونه فلسفه ورزی که تعیین معادلات وجود شناسانه هست، اینا رو لازم داریم. تو فلسفه های مضاف هم در مضاف به امور، ما در مورد اون پدیده باید این فرمول حرکت را پر کنیم و این معادل حرکت را حل کنیم. این اصلی ترین ارزی است که حقیقی در بحث روش شناسی تولید فلسفه های مضاف دارم. نتیجه کلام که ترکیب همه این امور هست، میشه برای قدم های زیر رو برای تولید فلسفه های مضاف تعریف کرد در دو محور درونی و بیرونی. در محور درونی اینا قدم های تولید فلسفه های مضاف هست. یک، کشف مفاهیم به کار رفته در اون پدیده که یک تعریف مفهومی و تمایز مفهومی بالاخره داره و ارائه یک تعریف مفهومی ازش که میشه مبادی تصوریش. یعنی در فلسفه مضاف قدم یک تعریف میکنه. قدم دو، کشف مفهوم مرکزیش اون پدیده که علت مادیش هست. مود در حقیقت میشه موضوع شناسی اون پدیده، موضوع شناسی اون علم، هم در امور هم در علوم. سوم، کشف گزاره های پایه و بنیادینش به مبادی تصدیقش هست. چهارم، کشف اون گزاره مرکزی. مقصود از گزاره مرکزی یعنی نقطه شروع تولید مفاهیم، نقطه شروع استنتاج. مفاهیم مبادی تصوری داریم، مبادی تصدیقی همون روشن شد، حالا میخواهد این دستگاه فکری در مورد اون پدیده یا اون علم به بررسی بپردازد، اطلاعات جدید ارائه کند، نظریه ارائه بدهد. شروع این تولید و استنتاج های جدید در اون دانش یا در اون پدیده چطوری هست؟ پنجم، اثبات جامع و مانع بودن در مبادی تصوری و تصدیقی و حذف غیر مرتبط ها یا اضافه کردن موارد لازمش. ما در هر دستگاه فکری باید اثبات کنیم که مبادی تصوری جامع و مانعی داریم که این بحث قلم روشناسی اون علم رو هم شکل میده. از طرف دیگه ارائه در مرحله بعد، ارائه روش استنتاج از این مبادی تصوری و تصدیقی برای تولید گزاره های جدید. اون قبلی نقطه شروع بود، اینجا روش استنتاج هست که بحثای روش شناسانه است. لذا روش شناسی هر دانش یا تحلیل هر پدیده‌ای باید تو فلسفه اون دانش یا اون پدیده بررسی بشه. هشتم، توصیف چگونگی اعتبار سنجی این گزاره ها. این جزوی از بحث روششناسی هست ولی به طور خاص نیاز به ذکر خاص بعد العام داره. لتأکید بحث اعتبار سنجی به طور خاص ملاکش در این علم یا این پدیده چیه. نهم، توصیف تقسیمات اصلی اون علم یا اون پدیده که ساختارشناسی اون علم یا اون پدیده، ابعاد و مراحل و جوانبش هست که علت سوری تلقی میشه. اینا مال محورهای درونی اون پدیده یا اون علم هست. تو محورهای بیرونی این محورها بایستی که در تولید فلسفه مضاف به یک دانش یا فلسفه مضاف به یک پدیده بررسی بشه. یک، امکان اثبات امکان تحقق اون، چه اون دانش چه اون پدیده و زمینه لازم برای تحقق، که بحث امکان شناسی اون دانش یا اون پدیده هست. دوم، هدف از اون علم یا دانش، غایت شناسیشه. سوم کشف عامل اصلی برای تحقق اون علم یا اون پدیده و استمرارش که علت فاعلیشه. ما هر علمی یا امری رو که میخواهیم در موردش فلسفه مضاف شکل بدهیم، اینها محورهای تحقیقی ما هستند برای شکلی اون فلسفه مضاف. چهارم، کشف نقاط ارتباط و تأثیرش در علوم دیگه یا پدیده های دیگه که نسبت و مناسبات و کارکردهاش هست. پنجم، توصیف زاویه دیدهایی که برای تحلیل اون علم یا پدیده میشه ایجاد کرد که رویکردهاست، که ما با چه رویکردهایی میتوانیم تقرب به این دانش یا به این پدیده داشته باشیم و از چه زوایایی اون رو مورد بررسی قرار بدهیم. ششم، ارائه تاریخچه تکون و سیر تحولات اون پدیده است، پیشین شناسیش و همچنین شخصیت شناسی و منبع شناسیشه. چون بحث تاریخچه تکون و سیر تحولاتی دانش با دانشمندان و منابع اطلاعاتش شکل میگیره. بعدی، ارائه نقاط خلأ، آسیب، نقد و موانع احتمالی نسبت به وضعیت موجود اون علم یا پدیده است که بحث آسیب شناسی اون دانش یا مطالعات در اون پدیده هست. و مورد آخر هم ارائه ایده های تکمیلی و تکاملی نسبت به آینده اون علم یا خصوصیات اون پدیده هست. این مجموعه چگونگی تولید فلسفه های مضاف، جمع‌بندیم در دو سه تا جمله. فلسفه های مضاف مجموعه تحلیل های عقلانی وجود شناسانه برای بیان چیستی، چرایی و چگونگی یک دانش یا یک پدیده است. از سه ابزار اصلی تحلیل فلسفی استفاده میکنه: علل اربع، مقولاتش، مقومات سته حرکت. ترکیب اینا با همدیگه یک فرمولی را، معادل حرکت و تغییری را ارائه میده. معادله تحلیل که ما هر علم یا پدیده خون تحلیل کنیم باید این فرمول را مشخص کنیم، جاشو پر کنیم، جاهای خالی را، چه چیزی، چه کسی، چه چیزی را در از چه صورتی به چه صورتی در چه زمان مکان تا آخر، اینا باید تکلیفش روشن بشه. و بر اساس اینها ما به یک مجموع اطلاعات منسجمی که به شناسایی ماهیت دانش، مبادی تصوری، تصویری، امکان سنجی، غایت شناسی و کارکرد شناسی، شخصیت شناسیش، منبع شناسیش، روش شناسیش، بلاک های اعتبار سنجیش، رویکردها، نسبت و مناسباتش، گرایش های تطبیقی با علوم دیگه، هندسه قلمرو و ساختار و ابواب اون، آسیب ها و وضعیت آیندهش. اگر ما آمدیم راجع به هر علم پدیده‌ای این محورها رو پر کردیم، یک مجموع اطلاعات منسجمی تحت عنوان فلسفه مضاف به اون دانش و اون پدیده شکل خواهد گرفت. عذرخواهی میکنم از تصدیق، در خدمت سروران هست.
با تشکر از جناب آقای واسطی که در مدت 37 دقیقه 38 دقیقه ابعاد قضیه رو بررسی کردن، در خدمت اساتید محترم جناب آقای غفاری یا التبار هستیم که با توجه به نیاز علوم انسانی به فلسفه مضاف و با توجه به فلسفه های مضاف موجود در عالم و اینکه چگونه نسبتی برقرار است بین فلسفه مضافی که حضرت های واسطی تبیین فرمودند و فلسفه های مضاف موجود یا فلسفه مضاف مطلوب، حضرات اساتید هر کدوم میخوان شروع به فرمان سعی کنن توضیح و توجیهی در نقد مطالب داشته باشن تا بعد در خدمت حضرت های واسطی باشه. جناب آقای غفاری در خدمت شما هست.
صدای بنده رو اونجا داری صدای بنده رو؟
بله
از تاریخ رو بفهمید.
نه شما بفهمید، شما
چون نه آقا این چه فرمایید
و فلسفه و همه چی تقدم با شما
سو سابقه من دارم
جمعی جهاد
آقا ذره پروری نفرمایید خواهش میکنم.
ما فقط ذره
پروری میفهمید. آقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تشكر میکنم از توضیحاتی که جناب آقای واعظی بیان فرمودن. بنده هم مقاله رو خونده بودم هم به دقت گوش کردم و البته ناگفته نماند که برخی از ابهاماتی که هنگام مطالعه مقاله بنده داشتم در توضیحات ایشون مقصد مربوط به علوم اعتباری جامعه شناسی و امثال اینها بود اشاره کردن، فکر میکنم گفتار و بیان ایشون اون در واقع ابهام رو که بنده از خوندن مقاله داشتم حل کرد. بنابراین اون بخش هایی که یادداشت کرده بودم که مورد بحث و بررسی قرار بدیم دیگه اونها در واقع خود به خود منتفی میشه و برخی از نکاتی که به ذهنم میرسه اونها رو عرض خواهم کرد. در مجموع البته مقاله رو بنده خیلی منسجم و با ساختار خوب دیدم و مقاله قابل استفاده هست و پیشنهادات خوبی در مقاله ارائه شده. نکات ارزشمندی رو در مقاله بیان فرمودن که به نظر من باید حداقل برای کسانی که در فلسفه های مضاف ورود پیدا کرده اند یه توجهی داشته باشند و یه نگاهی داشته باشند و قابل استفاده هست، هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ محتوایی. به نظر من ارزشمنده و حق داشت که این مقاله در واقع به عنوان یک نشست مورد بحث واقع بشه، گرچه بنده خودم رو در این حدی نمیدانم که در واقع بتوانم نقدی داشته باشم بر مقاله، اما از باب این که بیاموزی مطالب را نکاتی رو خوندم یادداشت کردم، حالا با همدیگه در جریان خواهیم گذاشت. اولین نکته ای که من به بحث اون میپردازم صرف نظر از تعریف فلسفه های مضاف، چون اعتقاد بنده این هستش که تعریف های گوناگونی از فلسفه مضاف داره بیان میشه و خیلی این تعاریف در واقع تعریفی دور از همدیگه نیستند، یعنی اینطور نیست که تفاوت جوهری بنده در تعاریف ببینم، بلکه نوعا این تعاریف ها با عبارات و گوناگون بیان میشه ولی جوهره اصلی در واقع فلسفه های مضاف تحلیل عقلانی امور یا علوم از بیرون و یک نگاه داورانه و حکمرانانه در واقع نسبت به علوم دیگر وظیفه فلسفه های مضافه. اما بنده نکته ای که یعنی پرسش هست برای بنده که در همه مقاله این نکته مهم تلقی شده و بحث شده که ما در فلسفه های مضاف در تحلیل های فلسفی در واقع از 3 قاعده یا قانون یا هر تعبیری بیاریم استفاده میکنیم در تحلیل وجود شناسانه. یکی مقولات عشره، دیگری بحث علل اربعه و مورد سوم حرکات 6 هست. اینا رو آیه واعظی توضیح دادند و بهرمند شدیم. به نظر بنده میرسه که ما اگر در واقع این 3 قاعده رو، به نظر من رکن اصلی این 3 قاعده علل اربعه هست، حتی برخی ها اونچنان که در الهیات شفا هم هست برخی از متفکرین اونجا مرحوم مولا ابن سینا یادآور میشه که برخی ها اصلا موضوع الهیات و حکمت الهی رو علل اربعه دانستند و این خیلی مهم بوده براشون. حالا برخی ها موضوع خدا دانستن، اونجا نقد میکنه و علل اربعه هم هست، نقد میکنه ولی علل اربعه خیلی مهم بوده. به نظر من بحث در میان این سه تا قاعده در تحلیل وجود شناسانه علل اربعه مهمه و بعد از اون مقولات عشر هم مهمه، ولی من در بحث در واقع حرکت و یا حرکات سته این اشکال و این پرسش رو دارم که این در واقع تبیین جناب آقای واعظی را مجبور خواهد کرد که در تحلیل در واقع مسئله های مضاف به علوم یا مضاف به امور از پدیده ها نتواند، یعنی از پدیده های مادی نتوانند عبور بکنند، به دلیل اینکه حرکت، حالا چه حرکت در اعراض باشه چه حرکت در جوهر باشه، که البته انتظار هم داشتیم که اونجا حرکت در جوهر هم برجسته بشه، به هر حال مستحضر هستید که حرکت به معنای خروج شیء من القوه الی الفعلیت در عالم طبیعت و در عالم ماده جریان و سریان داره. ما در عوالمی که مادی نیستن، مجردن، مثل عالم عقول، حرکت به این معنا که در واقع مطرح شده در فلسفه و این پایه‌های ششگانه رو به خودش اختصاص داده، به این معنا ما اونجا نداریم، مگر اینکه حالا مشترک لفظی باشد، حرکت رو به معنی عشق و حب بگیریم، اون دیگه خروج از بحث میشه. به نظر بنده اگر یک فردی در واقع بخواهد در تحلیل فلسفی خود، در فلسفه‌های مضاف، یه فلسفه مضاف ناظر بر عالم مجردات یا عالم عقول رو رشته باشه، مثلا فلسفه عقل، فلسفه عقل نه به معنای عقلی که به معنی قوه ادراکی، بلکه عقل به معنی موجود و مجرد یا عقول، حالا با تعدادش هم کار نداریم، در اونجا در واقع ما باید این بخش رو به اصطلاح حذف بکنیم، یعنی این قاعده ما در اونجا کاربرد نخواهد داشت، گرچه علل اربعه حالا یا برخیشون یا همشون کاری نداریم، در اونجا کاربرد خواهند داشت این قاعده و هاکذا مقولات عشر هم در اونجا کاربرد خواهد داشت، به دلیل اینکه اونها جواهر مجردند و مقوله جوهر مشمول اونها میشه و در توضیحشون هم اشاره فرمودن که در واقع گرچه مقولات عشر ناظر به ماهیت ما بر اساس ماهیت اینها رو تنظیم کرده ایم، ولیکن در فلسفه صدرایی این ماهیت رو به نحوه وجود در واقع ما برمیگردانیم. من در اینجا اشکال و سوالم رو از آقای واعظی در واقع این طور خواهم پرسید که در اینجا اگر فلسفه مضاف معطوف باشد به عالمی که در اون عالم حرکت ما نخواهیم داشت و مجرد محضه، در واقع در اون صورت حضرت عالی چگونه این قواعد رو، یعنی آیا این قواعد همه جا جریان و سریان داره و اگر نه همه جا و سریان جریان و سریان نداره، لازم هست که اونجا در طرحتون متذکر بشید و بفرمایید که فرض بفهمید که ما عالم رو به عالم امر و عالم خلق تقسیم میکنیم، این سه قاعده هر ستاش در عالم خلق جریان و سریان داره، اما در عالم امر که عالم مجرداته در اونجا قواعد مربوط به حرکت اونجا جریان و سریان نخواهد داشت و حتی قواعد مربوط به علل اربعه به هر حال اونجا علت در واقع قایی و علت فاعلی و ممکنه البته علت سوری هم جریان پیدا بکنه، علت مادی هم اونجا ما نخواهیم داشت. به نظر بنده طرح از این جهت نیازمند به توضیح. قطعا در ذهن جناب آقای واعظی، چون به هر حال محقق بزرگواری هستن، قطعا این تو ذهن شریفشون بوده، ولی به نظر من جای تبیین بیشتر و توضیح بیشتر و تمایز روشن بین پدیده های در واقع طبیعی و پدیده های متافیزیکی و هاکذا بین فلسفه های ناظر بر علوم طبیعی و ناظر بر علوم غیر طبیعی، باید ما دقیقه تکلیفمون رو در اینجا روشن بکنیم و ببینیم که هر سه قاعده جاری و ساری هستن یا نه. مثلا یک بحثی در فلسفه رو اشاره فرمودن در توضیحاتشون آیه واعظی که بحث مثلا فلسفه روح، مرحوم علامه طباطبایی بحث روح را در سه محور بحث فرموده، البته ملا صدرا هم همینطوره، ولی مرحوم علامه در اون کتاب الانسان قبل از دنیا، فد دنیا و بعد از دنیا به روشنی مسئله رو بحث کرده که روح در سه ساعت پیش از دنیا و در دنیا و بعد از دنیا مورد بحث واقع میشه. بعد اونجا نظر آیین هست که روح در ساعت قبل از دنیا به معنی نفس نیست. روح وقتی که میاد به ساحت دنیا، نوعاً، البته نوعاً نه این که دقیقا همینطور باشه، نوعاً چون فیلسوفان ما از روح در ساحت دنیا به نفس اطلاق میکنن که حالا یا روحانیت الحدوث باشد یا جسمانیت الحدوث، کار به اون نداره، با اون مبانی. اما اینا متفق القولن که قبل از اینکه روح در این عالم طبیعت پیدا بشه، در عالم ما قبل طبیعت به عنوان روح موجود بوده، حالا در ضمن عللش موجود بوده یا نه منحازن روح هر کسی موجود بوده، باز اونجا هم اختلافات وجود داره. اما عرض بندین هست که اگر ما معتقد باشیم که قبل از این عالم طبیعت روح پیش از طبیعت در عالم مثلا میثاق بوده یا هر جایی که بوده، بخواهیم فلسفه روح بنویسیم، یعنی فلسفه مضاف ناظر بر کیفیت وجود در وجود روح در عالم قبل از دنیا، ما در اونجا به هر حال باز از بحث حرکت و بحث در واقع ممکنه که برخی از علل و علل اربعه بی نیاز باشیم و ما فراوان از این نوع از فلسفه ها داریم، مثلا فلسفه عقول طولی، فلسفه عقول عرضی، بعد عرض میکنم خدمتتون فلسفه روح و امثال ذلك. به نظر بنده این میرسد که حضرت آیه واعظی این نکته، حالا در مقالاتشون، در نکات دیگه، در نکته در ذهن شریفشون باشه که به هر حال ممکنه این ایراد وارد بشه که حرکت رو شما یک قانون کلی، یک پلن و یک طرح کلی شما میخواید ارائه بدید، اون پلن و طرح کلی شما باید همه جا یکسان باشه با توضیحاتی که قطعاً خواهید داد. نکته دومی که بنده به ذهنم رسید این هستش که در بحث فلسفه‌های مضاف به نظر حقیر، چون بنده هم در این وادی هم مقاله دارم و هم در واقع همایشی برگزار کرده بودیم و مقالات رو بررسی میکردیم، ما با یک مشکل مواجهیم. مشکل از یک طرف این هست که فلسفه‌های مضاف به امور و علوم حقیقی چه تمایزی با فلسفه‌های مضاف با علوم اعتباری دارن که چون در توضیحاتشون اشاره فرمودند. مشکل ما اینجا خیلی نداریم. مشکل به نظر من در اینجاست که در برخی از گونه‌های فلسفه مضاف مانند فلسفه روانشناسی، فلسفه جامعه شناسی، فلسفه اقتصاد و امثال ذلك، ما الزاماً نمیتوانیم از روش قیاسی استفاده بکنیم. ما اگر بخواهیم در واقع الزاماً از روش قیاسی استفاده بکنیم، پیشرفت چندانی در تحلیل امور و علوم در این علوم رو نخواهیم داشت. ما ناچار هستیم که قدری مسیر رو باز بکنیم. حالا مثل شهید صدر که در استقرا نظر در واقع خاصی دارن یا دیگران، به نوعی روش‌های تجربی، روش‌های استقرایی، روش‌های آماری و مشاهده‌ای رو هم در واقع در تولید فلسفه‌های مضاف دخالت بدیم، البته توضیح خاصی هم داشته باشیم. به نظر من نیازی نیست که ما در همه این فلسفه‌ها توضیح عقلانی داشته باشیم. اگر توضیح عقلایی داشته باشیم کافیه. ما در فلسفه‌های مربوطه به فلسفه‌های مضاف مربوطه به فلسفه‌هایی که حیثیت متافیزیکی دارند، در اونجا بله ما روشمون قیاسی هست، مثل فلسفه منطق، نمیدونم خود فلسفه، فلسفه و امثال فلسفه الهیات و امثال این. اما به نظر میرسد که ما اصرار بکنیم بر اینکه در فلسفه مضاف الزاماً روشمون روش قیاسی هست، این را ما، این مسئله ما را با مشکل مواجه خواهد کرد و شاید نتوانیم موفق بشیم به تولید علم، چون عمدتاً تولید علم در فلسفه هایی که در واقع مضاف هستند به علوم اعتباری مخصوصاً و علومی که حیثیت انضمامی دارند، ما در اینجا باید فکری بکنیم و دیگر روش ها را هم اجازه بدیم ورود پیدا بکنه و توضیح بدیم که البته در اینجا روش عقلی محض نیست، بلکه به نوعی روش عقلایی رو هم ما میتوانیم مثلا در فلسفه اقتصاد دخالت بدیم، و الا ما چگونه خواهیم توانست که در واقع در فلسفه اقتصاد صرفا به روش قیاسی بدیم جلو. البته شاید بفرمایید که ما در فلسفه اقتصاد بحث میکنیم، فلسفه ناظر بر اقتصاد فلسفه قیاسی داره نه خود اقتصاد. اینو بنده هم متوجه هستم که بله این چنینه، خود اون مضافون الیه، خود اون مضاف الیه لازم نیست که در اونجا ما به روش قیاسی جلو بریم، در مضافون الیهمون ما روش های متعدد داریم. اما بنده میخوام عرض بکنم که در مضافمون هم ما باید جا برای در واقع روش های دیگر باز بکنیم، حجیتش رو راجع به حجیتش اونجا اظهار نظر بکنیم، راه رو نبندیم که مضاف الیه ما فقط و فقط ناظر باشد بر در واقع قیاس و با روش قیاسی جلو بدیم. به نظر من این راه رو میبنده و اجازه نمیده که ما خیلی فلسفه مضاف رو به موفقیت جلو ببریم. نکته دیگر و در واقع نکته پایانی این هستش که یک تناظرهایی اتفاق افتاده، من خوشم آمد، یعنی خیلی خوب بود، مخصوصا در بحث مقولات عشر در واقع این که مثل تناظر اونها در فلسفه مضاف چی میشه توضیح هم دادن آیه واعظی سلمکم الله و خوب هم توضیح دادن، ولی به نظر من میرسه که در اونجایی که ظاهرن اگه اشتباه نکنم اون مقوله جده یا در واقع ملک را به کلان یا خرد بودن به اصطلاح مقابله کردند و متناظر با کلان یا خرد بودن باشه، فکر میکنم اگر ما همون اصطلاح مرسوم در فلسفه خودمون، یعنی در واقع احاطه کل یا جزء، احاطه شیئی بر شیئی دیگر، حالا یا احاطه به نحو جزء باشد، احاطه به نحو کل باشد، به نظر من که واژه احاطه شاید بهتر باشد از واژه کلان یا خود. حالا والامر الیکم، به هر حال این نکاتی بود که به ذهن بنده رسید و عرض کردم برخی از نکات هم بود که خوشبختانه در
تیر آقای غفاری صدای شما قطع شد. فرمان 60 سالی تمام شد. تیر آقای غفاری صدای شما نداریم. با تشکر از جناب آقای غفاری به خاطر نقد خودشون که در دو محور مطرح فرمودند، در خدمت جناب علی تبار هستیم که نقد خودشون رو بر فرمایش بر ارائه آی واسطی مطرح بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد. بنده به سهم خودم استفاده کردم، به ویژه از فرمایشات و آثار جناب استاد واسطی. البته آقای دکتر غفاری اشتباهاً انت اشتباه لفظی بود که آقای واعظی جایی به کار می بردن که الان بنده اصلاح می کنم استاد واسطی.
آقای علی تبار ببخشی صدای بنده رو داشتید؟
ملغت شده بود یه چند دقیقه ای، یکی دو دقیقه قطع شده بود. حاج آقای سوادی دیگه مال شما رو ظاهرن اتمام یافته دیدن و
بله بله من عذرخواهی میکنم، چند بار اشتباه کردم حاج آقای واسطی رو آقای واعظی خوندم، عذرخواهی میکنم. به هر حال بله، حالا من احساس کردم من میکروفون من باز بود، حالا اینترنت رو چی بود قطع شده، اگر نیازی بود باز نکته من اون بحث جدر رو عرض کردم اون رو داشتید یا قطع شده؟
آره اون کامل بود. بله. قسمت پایانی
بله.
که
کامل داشتیم میکردیم
بعد از اون دیگه بنده عرضی نداشتم، متشکرم، ببخشید، عذرخواهی میکنم.
استفاده کردیم. خب عرض میکردم از فرمایشات و آثار به ویژه مقاله آقای واسطی استفاده کردیم، همچنین از نکات دقیقی که آقای دکتر غفاری اشاره کردن استفاده کردن. بنده هم تو بحث اصل بحث، هم تو فرع بحث، بیشتر مباحث هم نظر و هم افق هستیم با استاد واسطی. شاید بیشتر مواردی که مطرح میشه جنبه ابهامی یا استفهامی یا بعضن پیشنهاد باشه و الا اختلاف ساختاری، محتوایی یا مبنایی کمتر وجود داره، حالا حداقل تو این زمینه کمتر هست. نقاط قوت فراوانی تو این بحث هست، از اینکه رابطه فلسفه‌های مضاف با علوم انسانی به خوبی مطرح شد، پل ارتباطی دانش‌های مثل فلسفه‌های مضاف و علوم انضمامی مثل علوم انسانی مطرح شد، هم محتوا و هم به لحاظ ساختار و نظم منطقی به خوبی از پس این بحث بر آمدن و بنده استفاده کردم. حالا مواردی هست که جنبه ابهام یا استفهامی داره و شاید به سطح سواد حقیر یا نکاتی که مربوط به خودم هست برگرده بیشتر موارد. حالا بعضی هم جنبه ساختاری داشته باشه، ساختار جزئی. به لحاظ ساختاری در خصوص فلسفه های مضاف همون ابتدا لازم بود که ترقی خودشون رو از فلسفه غیر مضاف یا فلسفه مطلق یا فلسفه محض روشن میکردن. از لابلای بحث و کل مقاله در از اواسط تا پایان اشاره شده، ولی خب یادش به لحاظ ساختاری ابتدا مطرح میشد که دقیق فلسفه چی هست، فلسفه محض چی هست، آیا فلسفه محض و مطلق داریم یا اون فلسفه هایی که اون امروز محض میگن حقیقتا فلسفه محضن یا نه به با تسامح هست، یا رابطش با فلسفه مضاف چیه و از این دست، به ویژه نسبتش با فلسفه های مضاف به امور، چون خود هستی شناسی هم هستی هم یک امر است، یک معنایی. نکته دوم، حالا بنده 10 تا نکته رو نوشتم، بعضی ها رو خب استاد غفاری هم اشاره فرمودن، حالا شاید تکرارم باشه. در همون قسمت ابتدا جا داشت که ایشون خود فلسفه رو بیان میکردن مبنی بر این که در فلسفه چه مطلبی و چه پایه‌ای چه حقیقتی خوابیده که در فلسفه‌های مضاف نیز مطرح میشه، یعنی در حقیقت پل ارتباطی بین فلسفه و فلسفه‌های مضاف، به تعبیری تفاوت این دو در موضوع و در احکام کلی چیست. این جا داشت که تو همون ابتدا مطرح بشه، البته به لحاظ محتوایی لابلای بحثا اومده در مقاله و همچنین در ارائه. نکته سوم بحث روش هست، روش شناسی تولید فلسفه های مضاف با
خب ایشون تو این روش شناسی بیشتر به بحث روابط و نسبت مناسبات فلسفه با علوم انسانی یا فلسفه های مضاف علوم انسانی پرداختن که بخش عمدش هم از سنخ روش هست، از سنخ روش شناسی هست، اما جا داشت که به صورت دقیق مشخص میکردن که روش ناظر به کدوم مؤلفه روش هست، ناظر به بحث منابع معرفت هست. تو روش شناسی میگیم در حقیقت یه بخشی از روش شناسی ناظر به منبع شناسی هست، این بخش از روش شناسی از سمت معرفت شناسیه، ناظر به منابع ابزارها و همچنین ناظر به فرایندها اصول قواعد قواعد. در روش شناسی فلسفه های مضاف به گمانم بیشتر به این روابط فلسفه های مضاف علوم انسانی، فلسفه و علوم انسانی و بحث های فرایندها و برخی اصول هم اشاره شده، پرداخته شده، اما خیلی از مسائل روش فاکتور گرفته شده، شاید هم به عنوان پیش‌فرض و مبنا و چارچوب نظری پذیرفته شده بود، ایشون رد شده. یه جایی هم نکته چهارم اینه که یه جایی اشاره کردن که موضوع فلسفه های مضاف کلیت علم نه مسائل درونی اون، چون بردن رو کلیت، یعنی تأکید داشتن رو کلیت علم به ویژه فلسفه مضاف به علوم، در حالی که در فلسفه مضاف به ویژه فلسفه مضاف به علوم هم روی کلیت علم بحث میشه، یعنی درباره اون مضافون هم مسائل درونی، یعنی درباره و در مسائل، یعنی دو حوزه رو باید در نظر بگیریم. مثلا ما الان فلسفه دین رو بحث میکنیم، یه زمانی درباره کلیت دین است، یا فلسفه علم بحث میکنیم درباره کلیت علم هست، گاهی در پیرامون مسائل درونی اون یا جزئی تر اون یا مؤلفه های خرد اون که صرفا کلیت نیست، مسائل درونی و جزئی و محورهای خوردم هست. نکته پنجم در بحث محورهای درونی، ایشون حالا تیترهایی که داشتن اون بحثهای محورهای درونی بیرونی رابطه ها رو مطرح کرده بودن، مفاهیم و مسائل رو مطرح کرده بودن، رابطه فلسفه و علوم انسانی رو مطرح کرده بودن، در بحث محورهای درونی بیشتر یعنی بیشتر کارها، بیشتر مباحث از سنخ فلسفه تحلیلی یا فلسفه زبانی بوده، یعنی از سنخ تحلیل مفاهیم بوده تا هستی شناختی و بحث هستی شناسانه. چرا؟ چون با مفاهیم و گزاره ها سرکار داشت. اون بخشی که ناظر به محور بیرونی بود و کلیت مطرح بود بیشتر از سنخ رؤوس سمانیه هست. البته رؤوس سمانیه مراد صرفا اون مطلب هشگانه نیست، بلکه به لحاظ جنس از جنس رؤوس سمانیه هست، به تعبیری کمتر مسائل فلسفی و هستی شناختی و حقیقت شناختی هست تا اون کلیتی که از جنس رؤوس سمانیه هست، مباحث مقدماتی هست، اون محورهای بیرونی که مطرح شده بود، در حالی که بین رؤوس سمانیه و فلسفه مضاف هم تفاوت داره. البته ایشون در جایی هم اینو تأکید کردن و نشون دادن، ولی به نظر میرسه که رؤوس سمانیه این سمانیه هشتگانه بودن موضوعیت نداره، بلکه جنس کار و جنس مباحث اگر از این جنس باشه، مثلا سوال از موضوع اون علم، سوال از مؤلفه، مثلا بنیانگذارش، مؤسسش، تاریخچش، اینا خب تعریفش، غایتش، اینا سنخ رؤوس سمانیه هستن، به تعبیر با تسامح میشه گفت رؤوس عشره یا رؤوس خمسه عشر، حالا هر تعدادش، تعداد مهم نیست، رؤوس بیشتر به کلیت علم میپردازه و بعضی هاش حداقل بیشترش از سنخ فلسفه به معنای واقعی کلمه نیستن، تاریخ هستن و اون کلیاتی و مقدماتی در مورد علم هستن. نکته نکته بعدی که شماره 7 باشه، نکته شماره 7 عرض کنم، باز بحث روش شناسی شامل روش جمع‌آوری اطلاعات. حالا اینجا بیشتر روش شناسی من بردش میکنم که مشخص باشه، اون روش کشف هست یا روش توجیه هست، روش پیشبینی هست، کدوم این روش اینجایی که داریم روش شناسی میکنیم و روش تولید فلسفه مضاف را داریم طرح میکنیم، کدوم ناحیه اشاره داره؟ به عبارت دیگه متعلق روش شناسی چی هست؟ یا به تعبیری آیا اصل علم هست یا مسائل اون، روش محل مسائل اون؟ روش در مقام کشف و جمع‌آوری اطلاعات هست یا روش توجیه یا روش پیشبینی یا و به تعبیری نکته بعدی که نکته هشتم باشه، روش شناسی فلسفه مضاف کدوم سطح رو شامل میشه؟ کلان دستگاه روشی هست یا خرده روش ها؟ نکته نهم، نکاتی که ایشون فرمودن، حالا این جنبه ابهام وجود داره، چون به نظر حقیق تولید ادی امر تدریجی و زمان‌بر هست و صرفا یه مقوله تحلیلی مفهوم شناختی یا زبانی نیست، هم جنبه اعتباری داره، هم جنبه عینی داره و هم جنبه مورد بحث ما ناظر به نیازهاست و امثال اینا. پس تولید علم یه امر تدریجی و زمان بر هست، نه دستوری کوتاه مدت. بر اساس این، با این مبنا، روش تولید علم هم به تناسب اون امر تدریجی و گام به گام و به تعبیری تدریجی خواهد بود. نکته ای رو هم بحث حق و صدق و از این مسائل مطرح کردن که بیشتر از سنخ معرفت شناسی هن تا فلسفه، فلسفه به معنای متافیزیک یا فلسفه به معنای اون که موضوعش موجود به ما هو موجود یا وجود به ما هو وجود باشه، بیشتر از سنخ معرفت شناسی، مگر اینکه فلسفه رو اینجا هم از معرفت شناسی و روش شناسی بده. و نکته یکی دوتا نکته باقی مونده، بخش عمده مباحث به نظر میرسه از سنخ رابطه فلسفه و علوم انسانی هست تا روش تولید فلسفه های مضاف، بیشتر بحث رابطه نسبت مناسبات فلسفه و علوم انسانی هست که بیشتر از سنخ چارچوب نظری برای این بحث بوده تا مثلا بحث روش شناختی. بعد تو علوم انسانی هم منحصر به رفع نیاز شده، البته اون مبناش درسته، اما این انحصار در رفع نیاز در حالی که در حوزه علوم انسانی کارهای مختلفی انجام میگیره و حوزه های مختلفی رو شامل میشه که یه بخشش حالا رفع نیاز، بحث هم به گمانم یه بحث نظری هست، صرفا نیاز شاید دقیق نباشه، صرفا نیاز. با توجه به این نکاتی که عرض کردم، اگر عنوان از روش شناسی تولید فلسفه های مضاف به اون عنوان دیگه ای مثل نقش فلسفه مضاف در علوم انسانی یا رابطه فلسفه و علوم انسانی تغییر میافت بهتر بود، زیرا بیشتر اینا از سنخ نسبت مناسبات هن، نه صرفا روش شناسی. ولی فاقد روش شناسی نیست، بحث روش فراوان هست و مباحث فرایان و مبانی شارچوبه ها خوب کار شده و این نکاتی بود که بنده به عنوان ابهام عرض کردم، ولی سن خودم استفاده زیادی بردم. سراحی میکنم.
با کمال تشکر از جناب آیلی تبار و نقد ارزشمندی که فرمودن، خود من هم مطلبی دارم که عرض میکنم و بعد در خدمت جناب واسطی هستم که یک باره به طور کلی پاسخ بفرمایید. با توجه به فلسفه های مضافی که الان موجود هستند و علوم انسانی مدرن بر اساس اونها شکل گرفته، اونها بسیار بیگانه هستند با این مطالبی که حضرت های واسطی فرمودند. البته در اون فلسفه ها اشکال های بسیار زیادی در فلسفه های مضاف و فلسفه های پشتیبان اونها اشکال های بسیار زیادی متاسفانه وجود داره که این گونه نیست که بشود از اونا در همه جا دفاع کرد، ولی در این حال با روشی هم که جناب آی واسطی تبیین می‌فرمان، ما نمیتونیم به علوم تولید علوم انسانی برسیم، چون ممکنه شما با نگاه فرانگر عقلانی نگاهی به علم بکنید، ولی تولید علم به معنای تولید نظریه و بعد استخراج راه کار از نظریه ها برای حل مسائل انضمامی، با این روش تولید فلسفه مضاف هرگز قابل حصول نیست و فاصله بسیار زیادی است با آنچه بین آنچه که حضرت های واسطی مطرح فرمودن و آنچه که در علوم انسانی با روی کرد حل مسئله ما به اون نیاز داریم. در توضیحات جناب علی تبار این بود که علوم تدریجا شکل میگیرن بر اساس شرایط زمانی مکانی و نیازها فرضیه سازی میشه، بعد به نظریه قانون و امثال این چیزا دست پیدا میکنه. مباحثی که جناب آقای واسطی مطرح بودن هرچند در جای خودش اینا مباحث درستی است، ولی این نیاز ما به تولید فلسفه مضاف رو برآورده نمیکنه. اولا فلسفه مضاف از بالا از طرف فلسفه تعیین نمیشه، تلاش صورت میره که علم صورت بگیره، علم پدید بیاد، اگرچه در همون بعدی به تولید علم ممکنه ما از فلسفه استفاده هایی بکنیم، ولی بعد دیگه در روند تولید علم مشکلاتی که برای علم پدید میاد ما فلسفه مراجعه میکنیم برای حل اون مسائل، و اون مسائل انضمامی هستن که مشخص میکنن که ما چگونه باید از فلسفه محض استفاده بکنیم. یعنی فلسفه محض در کشاکش حل مسائل انضمامی و ناکارآمدی روش های استقرایی و تجربی و امثال اینها و برای پوشش دادن نقاط ضعف اونها و رسیدن به راه حل های درست که در علم نمیتونه خودش حل بشه، ما به فلسفه مراجعه میکنیم، فلسفه مضاف شکل میگیره. نه به این صورتی که در فضای انتزاعی ما مطرح میشه. از این نظر در خدمت حضرت آقای واسطی هستم که با توجه به فرمایشات جناب دکتر غفاری، جناب آقای استاد ارجمند، جناب دکتر التبار و عرضی که حقیر داشتم توضیحات خود رو مطرح بفرمایید.
بله، خیلی ممنون از سروران عزیز، لطف کردن، وقت گذاشتن، ملاحظه فرمودن. عذرخواهی هم میکنم از نواقصی که وجود داشته. در عریضه نسبت به فرمایشات آقای غفاری، مورد اولی که فرمودن بحث حرکت در مجردات و اینکه اگر قرار است فرمول حرکت بررسی بشه خب در مجردات چه اتفاقی میفته، مستحضر هستن که این نظریه عدم امتناع حرکت در مجردات این اجماعی نیست و نحوه تقریر صدرا هم از این بحث با تقریری که در حرکت جوهری در نفس بیان کردن و نفس از مجردات هست نشون میده که نحو من الحرکه‌ای در مجردات قائلن. آقای فیاضی هم این بحث رو در کرسی های نظریه پردازی به گفتگو گذاشتن و ادله قائلین به امتناع حرکت در مجردات رو بیان کردن و نقدی داشتن. یکی دو تا مقالم تو این زمینه هست که من صرفا برای اینکه اگر حضاری صوت جلسه رو میشنوند بتونن مراجعه داشته باشن اونها رو هم بررسی کنن. مقالاتی به عنوان تبیین مسئله امکان حرکت در مجردات هم ادله فیلسوفان بیان شده که قائل به امتناع هستن، هم نقادیش و هم نتایجش از مهمترین مواردی که تمام این ناقدین به عدم امتناع حرکت در مجردات فکر میکنن همین حرکت جوهری در نفس هست، حرکت تکاملیه در برزخ بر اساس این سری از ادله هست که شاید حل و فصلیش به تعبیر ناقص این حقیر این باشه که ما حرکت اشتدادی در مجردات داریم، ارتقای رتبه وجودی داریم، گسترش سعه وجودی داریم. اگر این حرکت اشتدادی طولی هم نباشه، این حرکت در بر اساس اون تشکیک عرضی در یک کثرت عرضی اتفاق میفته و سعه و زیق مجردات در عرض متفاوت میشن، یعنی در ظهور و بروزات تجلیات آثارشون قبض و بسط اتفاق میفته. در این جهت بخوام یه جمع‌بندی نهایی رو در یه جمله عرض کنم، این میشه که فی کل شیئن حرکتون به حسبه، در هر عالمی حرکتی به حسبه. از اشاره هم به کلید واژه مهمی مجال غفاری فرمودن بحث حرکت حبی که نحوه خلقت عالم که از وجود واحد الهی نشأت گرفته، این نشأه و نشأت گرفتن و این تعین تجلی تنازل در تعبیری که بیان کنیم، این نحوان من الحرکه است که باید به حسب هر عالمی تبیین فلسفی بشود. لذا این قاعده حرکت در اونجاها هم به همین حسب اون عالم جاری می شود. یعنی مثلا من الله اتفاق می افته، الالله مسیری ختم می شود، اراده و مشیت الهی اون فاعلی که داره جاری میشه، از خلقی به انشأناه خلقا آخری داره اتفاق میفته. یک نقطه مرکزی بر اساس امرنا ما امرنا لا واحده ای داره حاصل میشه. یعنی فرمول حرکت در هر جایی به حسب خودش جاریه. بله، ما در حل این فرمول ممکنه در یه جا بگیم متغیر زمان اندازش صفره، متغیر مکان اندازش صفره، در مجردات زمان و مکان معنادار نیست، ولی همین که تعیین میکنیم اندازه متغیر صفر است، پشت صحنه‌اش اینه که ما باید تعریف اون پدیده و تکلیف اون رو با زمان و مکان روشن کنیم. همین که میگیم مجرد است، تا این تکلیف اون پدیده نسبت به زمان و مکان یا کم و کیف و غیره هست. این اجمالی که عقیر کمال به عنوان صرفای فرضی پیشنهاد داره. مطلب دوم فرمودن که ما برای تعیین تکلیف ها در علوم نیاز به روش استقرایی داریم. علمای سوادی هم در فرمایشش فرمودن که بین فلسفه های مضاف با تولید علوم انسانی فاصله است. بله قطعا همینطوره و ما قطعا نیاز به روش استقرایی داریم، ولی ما حتی روش استقرایی متعلقش چیه؟ متعلقش توی فلسفه های مضاف نیست، متعلقش برای پیدایش و تکون خود اون علمه. در صحنه میدان کار فلسفه های مضاف صرفا راهبری دانش است. فلسفه های مضاف کارگزار نیستن، فقط راهبرن. چون راهبری میکنن، خطوط کلی رو ترسیم میکنن، سر نخ ها رو میدن، نظریه های راهنما رو ارائه میدن. اما نظریه های میدانی برای تبیین تغییر، تحول، حرکت و هر تعبیر دیگه که بگیم مربوط اون دانش در صحنه مصداق و مصادیق، اینا قطعا نیاز به علاوه بر کارهای عقلی، نیاز به کارهای تجربی میدانی استقرایی داره. آزمون خطاهایی با صورت بگیرد و نظریه ها در علوم صرفا به واسطه فلسفه مضاف شکلی میگیرن، بلکه تعیین مصادیق خاص هر کدام از اون پدیده‌ها در روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، ما بایستی که روابط خاص کمیت‌ها رو با همدیگه در دانش اقتصاد پیگیری کنیم. لذا اقتصاد کاملا با دانش ریاضیات آمیخته میشه. تأیید میکنم فرمایشات هر دو سرور عزیز را. پاسخ همین است که محط متعلق اونها متعلق های مصداقی میدانی است و فلسفه مضاف متعلقش متعلق مفاهیم کلان حاکم بر کلی مصادیق است. در تعبیری که عرض کردم فلسفه کارش راهبری دانشه، کارگزاری نیست. در مسئله مقوله جدک سرور عزیز را غفاری فرمودن که به جای قرد کلام بحث احاطه ذکر بشه هیچ گونه مخالفتی ندارم. مقوله جدرم مستحضر هستید که اختلاف نظر تو تبیینش این فلاسفه هست و یه قدری ابهام درش به نظر میرسه در درک مقوله جدر. و چون بحث احاطه نسبت دو شی به صورت احاطه بود، قطعا یکی از مصادیق احاطه میتواند موضوعات کلان باشه که احاطه و مصادیق خرد دارن و آنچه که در قواعد و قوانین امور کلان هست بر امور خرد جاری میشه. این یکی از مصادیق جدل و مصادیق ملاک احاطه به نظر میرسه هست، ولی صرفا فرضیه است. من اصراری برش ندارم و قابل ویرایش هست. سرور عزیز آقای علی تبار فرمودن که اول باید بحث فلسفه رو، جنس فلسفه رو بیان میکردید. تلاش کردم در اولین عرائض که تعریف فلسفه مضاف بود که فلسفه مضاف تحلیل های عقلانی وجود شناسانه برای تبیین چیستی، چرایی و چگونگی پدیده هاست یا علوم است، اونجا توضیح عرض کنم که تحلیل های وجود شناسانه یعنی چی، تحلیل عقلانی وجود شناسانه یعنی چی که مشخصه فلسفه یعنی عام هست. اضافه میکنم تلاش کردم چیزی که مد نظرشون بوده در ابتدای کلام به اندازه توان و موقعیت عریضه بشه. نکته مهمی که در دو محط هم تصریح فرمودن و نیاز به توجه داره این که در عنوان روش شناسی تولید فلسفه مضاف آمده، این روش و روش شناسی این ناظر به چیه؟ آیا دانش روش شناسی، متدولوژی، عنوان بحث منابع، بحث قواعد، فرایندها، همش اینجا منظوره؟ توضیحی که عرض کردم بر اساس دید آقای علی تبار میخوام پاسخ بدم، همونطوری که دریافت ایشون هم بود، این نوشته به فرایندها میپردازه و شاید در یه قدم مصداقی تر به ابزارها، تکنیک میپردازه و به همین خاطر فکر میکنم یه نقطه تمایزی در کاربردی شدن داره. یعنی این مقاله به جای پرداختن‌های تحلیل‌های مفهومی در مباحث روش شناسی متمرکز شده بر تحلیل فرایندی و ابزاری که اگر طبقش مش بشود منجر به تولید یک بسته دانشی با جنس فلسفه مضافی میتواند بشود. در یه تعبیر دیگه آقای التوار فرمودن که بحث کلان روش خورده روش هاست، باز توضیح هم همین هست که اینجا روش کشف چیستی، چرایی و چگونگی به صورت خورده روش، یعنی به همین معنای فرایند و ابزارهای دستیابی به اون متعلق روشه. فرمایش آخرشون هم که فرمودن که فرمایش آقای سوادی که فرمودن فاصله هست، عریضه کردم. فرمایش صحیح میفرمایید، اما فرمایش شما ناظر به نظریات علوم انسانی مربوط به عدیده ها رشته های خاص خودشه، نظریه های مصداقی میدانی در روانشناسی، جامعه شناسی تا آخر و فلسفه های مضاف کارشون تولید اونها نیست، سرپل‌هایی ایجاد میکنن، نظریه راهنما اون گاید تئوری ها رو ایجاد میکنن تا منجر بشه به تولید علوم انسانی. دریافت حقیر از فرمایشات سروران این مقدار بود، توان دریافت بیشتری رو اگر متوجه نشدم چه میفرمایند و پاسخام اگر فی محل نبود، توان دریافت بیشتری رو نداشتم. بزرگواریشون عفو بفرمایند. ممنون هستم و در خدمت.
با کمال تشکر از حضرت آقای باسطی که خیلی زحمت کشیدن و این بحث رو به خوبی تبیین کردن و حضرات اساتید جناب آقای غفاری، دکتر غفاری و دکتر التبار که نقد خودشون مطرح کردن، این بحث هنوز جای زیادی برای گفتگو داره، اگرچه خودش به اندازه کافی کرسی بوده، کرسی قابل قبول در اینجا مطرح شده و خیلی از ابعاد را روشن کرد، هم توسط فرمایشات خود جناب آقای دکتر واسطی و هم ناقدان، ولیکن با توجه به اهمیتی که فلسفه مضاف داره و فلسفه های مضافی که ما امروز در سراسر عالم داریم و داره بحث میشه در دانشگاه ها و خیلی متفاوت هست با آنچه که جناب آقای واسطی فرمودن، فلسفه ها نقش کارگزاری هم دارن برای که میخوان مسائل علم را حل بکنن، یعنی فلسفه‌های مضاف پسینی هستند، آنچه که ما الان داریم بینیم نه پیشینی، یعنی با توجه به آنچه که در علم رخ داده از فرضیه‌ها و نظریه‌ها و روش‌ها و مباحث معرفت شناختی دیگران که بودن، این فلسفه‌های مضاف شکل گرفتن و در مورد علوم انسانی راهی جز این نیست. وقتی ما علوم انسان تولید بکنیم، بعد علم انسان تولید بکنیم، وقتی با مشکلات مواجه میشیم به فلسفه مراجعه بکنیم و در اونجا مسائل فلسفه مضاف که عمدتاً هم نظریه و فرضیه و روش هست، این دوتا محور اصلی فلسفه مضافه، اونجا شکل میگیره. اینه که ما هنوز نیازمند به کار بیشتر هستیم و باید فلسفه مضافی که موجود هستن رو ببینیم، ملاحظه بکنیم. فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، فلسفه اخلاق، فلسفه زیبایی شناسی، فلسفه انسان شناسی، فلسفه اجتماعی، انواع فلسفه‌ای که هستن، باید ما بریم این فلسفه رو ببینیم، اشکالات اونا رو در بیاریم و باید با توجه به اون فلسفه‌هایی که موجود هستن ببینیم که فلسفه علوم انسانی، علوم اجتماعی اگر می‌خوایم تولید بکنیم چگونه باید باشه. خب من تشکر میکنم از عزیزان. اگر حضار محترم که ما در خدمتشون هستیم فرمایشی دارن، اظهار نظری میخوان بفرمون، ما در خدمت اونها هستیم که استفاده بکنیم از نظراتشون. جناب دکتر غفاری و آقای دکتر علی تبار، اگر بعد از متشکرم پاسخهای جناب آقای واسطی باز صحبتی دارن، ما در خدمت اونها هستیم.
خواهش من بنده در واقع مطالبی که آیه واسطی فرمودند خب استفاده کردم در هم بیان توضیح دومشون. ما در واقع در اینجا یک اختلاف مبنایی داریم که آیا حرکت در مجردات، این که بنده هم قبول دارم حرکت در مجردات وجود داره، به هر حال این فرشتگان مجردی که ذکر میگند به ارتقاء وجودی و سعه وجودی اونها در واقع میانجامه و طبق اون قاعده فلسفی که لا معطل فی الوجود، در جهان وجود چیز معطل نداریم، هر حرکتی و هر ذکری، هر کاری به هر حال ارتقاء وجودی میاره. منتها من اعتقادم این هست که این بحث حرکت مشترک لفظی هست. آنچه که در کتابهای فلسفی ما مرسومه و بزرگان ما وقت میان برای حرکت مبدأ، منتها، غایت و امثال این قائل میشن، حرکت در امور طبیعی و مادی هست و قواعد این حرکت و قوانین این نوع از حرکت در واقع به حرکت اگه در مجردات اطلاق حرکت بکنیم مشتمل میشه. اونجا یا حرکت نیست یا حرکت اگه هم باشه که امثال آیه فیاضی و دیگران هم قائل هستن که اونجا حرکت هست، قطعا از سنخ خروج شیء من القوه الى الفعلیت نیست، بلکه از سنخ دیگه ای خواهد بود. حالا حرکت عشقی بگیم، حبی بگیم، هر چی بخوایم بگیم میتونیم بگیم، مشکل در مناقشه در لفظ نمی کنیم، لیکن ما باید تکلیفمون رو روشن بکنیم، یا باید یک مفهوم عامی از حرکت ارائه بدیم که در واقع هر دو بخش رو شامل بشه، یا تذکر بدیم که در واقع حرکت و قاعده‌ای که اینجا داریم میخوایم استفاده بکنیم شامل همه موجودات نیست، یعنی حرکت به معنی خروج شیء من القوه الى الفعلیت این منحصر هست به پدیده‌های مادی و نهایتاً پدیده‌های مثالی، چون اونها هم میم و مجرد هم اونجا هم میتوانیم به نوعی این حرکت رو دخالت بدیم، کما اینکه ملا صدر در النفس جسمانیت و عضو روحانیت و بقا اون داره میگه از مرتبه طبیعی به مرحله مثالی میرسه، باز همچنان در واقع برخوردار از یک حیثیت طبیعی و مادی هست، باز حرکت رو در اونجا میتونیم دخالت بدیم. اما وقتی که میرسد به مرتبه عقل و در اونجا به تجرد تام میرسه، این حرکت مرسوم متوقف میشه و اگر ما اطلاق حرکت بکنیم در ادامه بگیم نه اینا حرکت هم داره، عقل حرکت داره، عقول حرکت دارن، از کردم خروج از این مبنا میشه. به نظر بنده من نفی نمی کنم فرمایش استاد معظم آقای واسطی را، بلکه اعتقادم این هست که باید در مقاله و در کلن طرحمون جایگاه این مباحث دقیقا مشخص بشه که ما با کدوم مبنا داریم جلو میریم. این به نظر من کمک میکنه به شفافیت بحث. ببخشید.
با تشکر از جناب آقای دکتر غفاری به خاطر توضیحات ارزشمند. چون جناب آقای اعتبار اگر صحبت داریم در خدمت شما هستیم.
نه بنده استفاده کردم، عرضی نیست.
خیلی خیلی ممنون. عزیزان شرکت کننده در این برنامه کرسی، اگر که صحبتی دارن ما در خدمت اونو هستیم، میتونن یه سوالی در از جناب آقای واسطی یا از ناقدان محترم بپرسن، یا اگر اظهار نظری دارن ما در خدمت اونو هستیم. خب ظاهرا سوالی نیست و اظهار نظری وجود نداره. ما از همه شرکت کنندگان به ویژه از ارائه کننده محترم هستای واسطی و از ناقدان محترم حضرت آقای دکتر قفاری و آقای دکتر علی تبار بسیار سپاسگزاریم. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.
ممنونم از همه سروران اساتید حضار عزیز، آقای قفاری، آقای علی تبار، بزرگواری کردید، زحمت کشیدید، جزاکم الله خیر.